ما اگر آسیب شناسی و چالش شناسی ورزشمون رو داشته باشیم که مشکل کجا هست، اون موقع این چنین بحثی رو نمی کنیم. ما میریم به سمت این که کارآمدی رو افزایش بدیم.
درست.
ما بریم به سمت این که تلاش بکنه مجموعه ورزش که بهتر از این باشه. بله، اون زمان پول اثرگذاری مثبت خودش رو نشون خواهد داد.
یه نکته‌ای هم توی صحبت‌های شما تو بخش اول بود و اشاره کردید به نگاهی که در دهه 60 وجود داشت نسبت به مقوله ورزش و اون هم بحث ورزش مکتبی. این که آیا اون نوع نگرش درستی بوده، آیا تعیین هدفی که اتفاق افتاده بوده تعیین هدف صحیحی بوده یا خیر، قطعا باید پای صحبت دستندرکاران و عوامل اون دوره بنشینیم. اما احتمالا تعریف در واقع امروزی و دقیق ورزش مبتنی بر مکتب یا مکتبی آن چیزی هست که تحت عنوان ورزش اخلاق مدار امروز داریم ازش حرف میزنیم. آیا آنچه که حاصل ورزش ما در طول 14 گذشته بوده منجر شده است به این که ما از ورزش انتظار ورزشکاران اخلاق مدار تر داشته باشیم یا خیر؟ آیا این فضا رو تونستیم به شکل درستی هم مدیریت کنیم هم دنبال کنیم؟
من عرض کردم که ورزش یک ابزار فرهنگیه.
درسته.
حالا جدای از اون ابزارهای دیگه چه ابزار فرهنگیه؟ ما باید مدیرانی که انتخاب میکنیم در درجه اول قبل از این که میخوان وارد فاز اجرایی بشن دغدغه فرهنگی داشته باشن.
نه.
چون ورزش ما از دهه 80 و 90 دچار یه بحرانی تحت عنوان نتیجه گرایی شد.
نه.
این نتیجه گرایی اخلاق رو زیر سوال میبره. نتیجه گرایی وازدگی فرهنگی ایجاد میکنه و باعث میشه که به ساز و کارهای روی بیارن مدیران ما که اصلا در فرهنگ ورزش جایی نداره، در خصلت پهلوانی و خصلت انسان دوستانه ورزشکار جایی نداشته باشه. و اینها همه برگرفته از این واقعیت که ما ندانستیم که از این ابزار فرهنگی چگونه استفاده کنیم و این ابزار رو با چه ساز و کارهایی به پیش ببریم.
یک قدم عقبتر به این معنا هم هست که اصلا نمیدونیم که میخواییم با این ابزار فرهنگی چه کنیم، چه انتظاری ازش داریم،
اصلا نکردیم که به دنبال چه بکنیمش. آها. بریم. چون من احساسم اینه که اصلا دغدغه نداشتیم. اگر مدیری آمد در یک مجموعه باشگاهی فرض بگیریم یا یه فدراسیونی،
خب
با این نگاه که من میخواهم ورزشکارانی رو در این فدراسیون تربیت کنم که اول از همه به عنوان نماینده کشورم وقتی در یک مسابقه بین‌المللی حضور پیدا میکنه نشانه ها و خصلت یک ورزشکار مسلمان رو خودش نشون بده و رفتار و کردارش حکایت از این باشه که صدور انقلاب رو جوانان ما انجام میدن،
از این پشتوانه قوی فرهنگی برخوردار هست.
خب
بله،
یعنی به قول شما این جوان ما از این پشتوانه. شما ببینید مثلا به عنوان مثال من میگم، این بارها بحث فرهنگی که شده در رسانه‌های مختلف عرض کردم که حالا بهتر شده الحمدلله. مثلا سرود ملی ما در کشور خارجی زده میشد در یه رشته ورزشی ما، ورزشکار ما تکلیف خودش رو نمیدونست، دستش رو سینه‌اش بذاره کنارش قرار بده یا ارزم بطور دست به سینه بیسته سرود تلاوت کنه یا نکنه، فقط کاری که بلد بود یا آدانس می جوید یا موهاشو درست راستی می کرد یا بالا پایین می پرید. سرود ملی ما سرود مقدسیه.
بله.
نام شهدای ما، یادی از رزمندگان ما و یادی از خدا و بزرگان ماست. خب ببینید، ما وقتی که هنوز یاد ندادیم، اینا چیزای ابتدایی قضیه است، اینا چیزای بدیهیات از مثلا اینا بدیهیات یک تیم ملی در رشته های مختلف که باید بدانند.
درست.
وقتی اینها رو متوجه نمی کردیم که الان بهتر شده،
درسته،
یعنی بله. با انتقاداتی که شده، با بحثایی که شده، این اتفاقات خوب داره رقم میخوره و من امیدوارم که این فرایند یک فرایند خوب باشه. وقتی که ما در دو سه سال گذشته اون خانم چادری که قهرمان میشه با چادر رو سکو قرار میگیره، یا خانومی که رو سکو قرار گرفته آقایی میاد مدال میده از دست دادن به اون امتناع میکنه. اینها نشانه های بسیار ارزشمند و بسیار خوبه برای ورزش. ببینید کار فرهنگی کردن فقط مراسم برگزار کردن نیست، فقط دور تا دور یک استادیومی مسائل دینی رو تراک نوشتن نیست. ما باید عمل کنیم قبل از اینکه بخوایم از اون به عنوان یک نوشته استفاده کنیم، عمل کنیم. ورزشکار ما حتی اگر در روی تشک کشتی یا روی هر تشک دیگر، حتی در زمین فوتبال و بسکتبال، در میادین بین‌المللی و در میادین داخلیمون حتی به ناحق درجه راجبش قضاوت میشه، با فروتنی و با چهره آرام، من نمیگم حالا گشاده، آرام با اون قضیه برخورد کنه، دنیایی که داره این تصویر رو میبینه نشان از یک جوان فداکار ایرانی رو به نمایش میگذاره و این خودش نشانه هایی از در حقیقت یک جوان آرام که فقط برای عنوان نیامده. چرا که مسابقات ورزشی عامل وحدت ملت هاست، عامل دوستی ملت هاست، یعنی کار فرهنگی همین. ولی وقتی که ببینن که فلان ورزشکار ما یه رأی دیگری براش صادر میشه، از خودش واکنش های بسیار نامناسب نشون میده، این در افکار عموم دنیا تأثیر میذاره و اینجاست که ما میگیم هم صدور و انقلاب، هم کار فرهنگی در کنار کار فنی، در کنار ارزم بود و افتخار آفرینی، اینها هم باید باشه. که خب من فکر میکنم اون دغدغه‌ای که جناب عالی اشاره کردی برمیگرده به مدیرانی که انتخاب شدن، و قبل از اینکه این مدیران انتخاب بشن، اون مدیران ارشدی که این دست مدیران رو انتخاب میکنن باید پاسخگو باشن که آیا اینا با این فضاهای موجود آشنایی دارن، دغدغه فرهنگی حداقل دارن یا ندارن. اینها موضوعات حائز اهمیته.
درود به شما، خیلی متشکرم، همچنان همراه ما باشید دوستان شنونده با ادامه برنامه فوق‌العاده از شبکه رادیویی ورزش.
میزان مشارکت کل در سال 89 به میزان 14,800,000 و در سال 93 به اندازه 18,200,000 رسیده. یعنی رسیدن به متوسط نرخ رشد 5.22% در هر دوره که قابل توجه و درنگه. و اگه همین نرخ رشد باقی بمونه، در سال 1400 باید بالای 86% از مردم ایران ورزشکار باشند یا لااقل ورزش روزانه در سبد کالایشان قرار بگیرد. میزان مشارکت مردان در برنامه‌های ورزش‌های همگانی در سال 89 به مقدار 9.5 میلیون و در سال 93 به میزان 12 میلیون رسیده. یعنی نرخ توسعه 3.86% ورزش همگانی در مردان. این امر به افزایش طول عمر مردان منجر میشه و در نتیجه به لطف خدا و با توجه به ارتباط ورزش و سلامت مغز و روح انسان به افزایش طول عمر خانواده‌های ایرانی خواهد انجامید.
حالا نوبت به احسان حدادی میرسه. خب اینجا پرتابش رو انجام میده، به نسبت پرتاب اولیش خیلی بهتر، حدود 65 متر هست، حالا یه چند سانتی متری پایین تر یا بالاتر. خب احسان حدادی فشار همه مسئولیت های بله 65 متر و 11 سانتی متر. احسان حدادی از المپیک به این ور بدون مربی داره تمرین میکنه. حالا نوبت به آخرین پرتاب احسان حدادی میرسه که البته او تلاش گرفته، منتها این رو برای نتیجه آسیا پرتاب میکنه. البته او رکورد آسیا رو هم داره به میزان 59 متر و 62 سانتی متر. مدال طلا رو میگیره. من به خانواده این ورزشکار عزیز به خصوص تبریک میگم به خانوادهشون، انشالله که پایه موفقیت های بعدی باشه.
شما شنونده رادیو ورزش هستید و امیدوارم که این برنامه تا به این لحظه تونسته باشه اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنه. کارشناس محترمی که ما در این برنامه خدمتشون هستیم جناب آقای امیررضا واعظی آشتیانی هستند، از چهره‌های نام‌آشنای ورزش کشورمون که در حوزه‌های مدیریتی بارها و بارها ما در برنامه‌های مختلف رادیو ورزش هم خدمتشون بودیم و با توجه به موضوعی که در برنامه فوق‌العاده داریم دنبال می‌کنیم، یعنی قرار گرفتن در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی، نظرها و دیدگاه‌هایشون رو در خصوص شرایط حاکم بر ورزش کشور در طول 14 دهه اخیر رو داریم هم پیگیری می‌کنیم و هم می‌شنویم. آقای واعظی آشتیانی، سوال دیگری که از شما دارم، شما ابتدای معرفی خودتون و بیان رزومه اشاره کردید به اینکه یک مدیر فعال در حوزه صنعت بودید و تجربه در واقع ورزشیتون هم به شکلی از همون بخش شکل گرفته بود. بخش قابل توجهی از ورزش ما داره در بین آحاد جامعه در صنوف مختلف و به خصوص در بین کارگران شکل میگیره. هر ساله هم با توجه به اینکه ما یک فدراسیون رو با همین نام داریم، ورزش کارگری به عنوان یک اولویت هست و مسابقات بین المللی هم برگزار میشه. من نمیخوام صرفاً در بخش کارگران بلکه در بخش در واقع ورزش عمومی و همگانی نظر و دیدگاه شما رو بپرسم. فضایی که در کشور ما در طول 14 دهه اخیر سپری شد و پیگیری شد در بخش در واقع ورزش همگانی رو چطور میبینید؟ آیا برنامه‌ریزی واقعا داشتیم؟ آیا هدف گذاری های دقیقی بوده؟ و این فضا رو امروز چطور ارزیابی میکنید؟
من باید بگم که صدا و سیما نقش خوبی رو در گذشته ایفا کرده و الان هم میتونه ایفا بکنه. جز سیما و جز صدا. خب ما جمعه ها شاهد هستیم که در هر استان یه پیاده روی های انجام میگیره. اینا کار تبلیغی خوبه
من.
ولی اسمش همگانی نیست.
درست.
من خواهشم اینه که برخی از دوستان از این نوع کارها به عنوان همگانی یاد نکنن. این میتونه یک بستر فرهنگی باشه.
درست.
که در یک شهری قرار میذارن مردم اون شهر به طور هماهنگ حرکت میکنن یه مسیری رو، بعدم تفننی هست و شادی هست و اینا، بسیار خوبه. دوغان صدا و سیما یکی از رسالتاش هم همینه که کار تبلیغی تو این زمینه داشته باشه که به خوبی انجام میده. و ولی برای ورزش همگانی ما باید برنامه داشته باشیم. ورزش همگانی نهادها و ارگانها و سازمانهای مختلف به طور مجزا کار میکنن. ما باید این رو یک پارچه کنیم اگر میخوایم ورزش همگانی کارآمد داشته باشیم. از ظرفیت و امکانات تمامی دستگاه ها در زمینه های سخت افزاریشون میخوایم استفاده کنیم، باید تبدیل به ید واحد بشن. این که هر کی برای خودش، هر نهادی، هر تشکیلاتی از جمله شهرداری و نمیدونم جاهای دیگه بخوان به تنهایی کاری بکنن، نه اینکه اثر نداره، ولی اون اثر بخشی که بتونه فراگیر بشه و تبدیل به یک سیستم بشه اون رو به ما نشان نخواهد داد. به هر جهت ورزش همگانی همونجوری که از اسمش پیداست، از کهنسالترین فرد تا یک بچه 4-5 ساله میتونه ازش بهره ببره. منتها کارشناسانی هستن که نیروهای جوان رو مورد شناسایی قرار میدن تو همون مقطع همگانی و هدایتشون میکنن برای سطوح دیگر. دیگر جامعه هم افراد دیگر جامعه برای سلامتی خودشون، برای تندرستی خودشون ورزش میکنن. وقتی تندرستی و سلامت و شادابی جامعه بالا میره، یعنی سبد اقتصادی دولت در بخش دارو و درمان کاهش پیدا میکنه و وقتی کاهش پیدا میکنه اون بودجه صرف ورزش همگانی میشه. مردم هم تو بخش دارو و درمان سبد اقتصادیشون کاهش پیدا میکنه، اون مبلغ رو برای تفریح و ورزششون هزینه میکنن. که البته این بحث بسیاری داره، ولی در هر صورت میخوام به شما عرض بکنم که ورزش همگانی محوره. یعنی یه جامعه اگر بناس شاداب باشه، با نشاط باشه و در این حال مردم از زندگی لذت ببرن، قطعا باید ورزش همگانی محقق بشه و اینجا دولت یا دولت‌ها باید کمک بکنن، استارت قضیه. منتها ما راه رو از ابتدا، یعنی ابتدا که میگم شاید مثلا از روزی که ورزش سازمانی به نام سازمان ورزش تو این کشور درست شده، به اعتقاد من سنگ بنا زیاد میزون نبوده. چه بسا امروز در دنیا کشورهای توسعه یافته قبل از اینکه به سمت قهرمانی برن ورزش همگانیشون رو دنبال میکنن و از کنار ورزش همگانیشون به مرحله قهرمانی میرسن، یعنی جامعه رو به سمت نشاط و شادابی میبرن، چون منافع کشور در شادابی و نشاط مردم هستش. ولی در کشور ما از اون زمان نیومدن به موضوع همگانی بپردازن، ابتدا به قهرمانی پرداختن. یعنی ما این ورزش ما یه بیماری هستش که معلوله و معلولیتش اینه که همگانی رو با خودش نداره و باید این معلولیتش رو اصلاح بکنن و درست بکنن تا ما بتوانیم از ورزش همگانی بهترین استفاده رو برای شکوفایی جسمانی نیروهایی که تحت عنوان زن و مرد، پیر و جوان هست، به مراتب این شکوفایی بیشتر بشه. و نکته حائز اهمیت هم این هستش که هرچه این شادابی بیشتر باشه، به مراتب خردمندی هم ضریبش بالاتر میره، فکر کردن به مراتب بهتر خواهد شد و کتابخوانی هم رواج پیدا میکنه.
درود به شما. متشکرم. من با توجه به در واقع صحبتهایی که پیش از این با هم داشتیم، چه در این برنامه چه در برنامه‌هایی که حالا در فرصت‌های دیگر خدمتون بودیم، میخوام وارد یه بحث دیگه هم بشم که فکر میکنم میتونه به آنچه که در ورزش ما توی در واقع چند دهه اخیر رخ داده هم کمک بکنه، همین که به هر حال به یک نتیجه و یک جنبندی مناسب هم برسیم. یکی از حوزه‌ای که خود شما درش فعالیت کردید صنعت هست. توی دنیا خب چند دهه‌ای هست که مقوله ورزش به عنوان یک صنعت بهش نگاه می شود. در کشور ما این واژه شاید حالا غریبی برای 3-4 دهه پیش می بوده، ولی امروز دغدغه هایی وجود داره که از ورزش به عنوان عاملی برای درآمدزایی هم استفاده میشه. روندی که توی چند دهه اخیر سپری شده رو آیا روند مساعدی می‌بینید یا خیر؟ آیا ما می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک از ورزش ما هم بشود برای درآمدزایی بهره گرفت یا خیر؟
ورزش اقتصادی و ورزش صنعتی از 1980 میلادی در دنیا شروع کرد.
حدود 4 دهه پیش.
بله. یعنی می‌تونیم بگیم همین 4 دهه خودمون.
دقیقاً.
یعنی حرفه‌ای‌گری در ورزش، اقتصاد ورزش. جالبه به شما بگم نزدیک به 700 میلیارد یورو گردش اقتصاد ورزش در دنیاست. فوتبال به تنهایی بین 33 تا 34 میلیارد یورو رو به خودش اختصاص داده.
درست.
تو کل دنیا رو من دارم عرض میکنم. شما ببینید تو 700 میلیارد گردش پولی در ورزش دنیا چه اتفاقات بزرگی داره میفته و چه کمپانی های فعال هستن، چه در بخش سخت افزاری، چه در بخش نرم افزاریش، و چه گردش پولی رو کشورها به خودشون اختصاص دادن. برخی از کشورهایی که اقتصاد ورزش در اونها فعال هست، آماری که من میدیدم 4% 4%، نه 14%، 4% از تولید ناخالص داخلی کشورهاشون از اقتصاد در ورزشه. در این 700 میلیارد یورو شما ببینید چه اشتغالی ایجاد شده، و اون کشوری که 4% تولید ناخالص داخلیش از اقتصاد ورزشی چه اشتغالی رو در ورزش ایجاد کرده. جالبه به شما بگم در ورزش اشتغال زایی به مراتب بیشتر از هر صنف دیگریه، از صنعت گرفته، خدمات گرفته و الی مسائل دیگر. اینا نکات بسیار با اهمیته. امروز در دنیا ورزش رو اون بخشی که بنده اشاره کردم ابزار اقتصادی یه واقعیت، این که میگن صنعت ورزش و اینکه تجارت در اون انجام میگیره. وقتی تجارت انجام میگیره شما ببینید کمپانی های بزرگ پوشاک سازی در دنیا، کمپانی های که حالا ما نامشون رو نبریم برای که تبلیغ نشه، چه در زمینه های پوشاک چه در زمینه اقلام مختلف ورزشی در دنیا وجود دارن و دارن رقابت میکنن و دارن از ورزش حمایت میکنن.
خب یه نکته ای به این به در واقع اهدافی که داره در این قالب دنبال میشه احیانا از بابت مبانی با ما دچار مشکل نیست؟
حالا من عرض میکنم یه سوال شما رو، بخشی از سوال شما رو جواب ندادم که ما اگر بخوایم انجام بدیم میتوانیم یا نمیتوانیم. ببینین کارا کارهای بزرگه، کارهای کوچک نیست.
درسته.
ما مدیران توانمند، مدیران کارآمد میخوایم. ما با مدیرانی که روزمره میگذرونن نمیتونیم کارهای بزرگ بکنیم. ما مدیران، ما بخش قابل توجهی از مدیران ورزشمون کارآمدی ندارن. تو این عرصه ما نیازمند به مدیرانی هستیم که هم علمشو دارن، هم تجربهشو دارن، هم ذوق این کار رو دارن.
مدیران کارآمد میخوایم یا مدیریت کارآمد؟ ببین هم بعضیا میگن ساختار ایراد داره، یعنی هر فردی با هر سطح توانایی هم بیاد تو این ساختار شاید دچار مشکل بشه.
ساختار خب طبیعیه، شما وقتی میخوای وارد یه سیستمی بشی اون سیستم باید خودش این کارآمدی رو ایجاد بکنه،
دست شما رو باز گذاشته باشه که بتونی.
یعنی ببین روش‌ها باید باشه. ببین اول اینکه ما چه تعریف جامعی راجع به بسه حمایتی از ورزش داریم؟ نداریم. شما اولین فاکتورتو نداری. شما اشاره به صنعت ورزش کردی. خب شما میدونین که اصلا رشد ورزش و حمایت از ورزش از صنعت شروع شد. کمپانی‌های مختلف اومدن حمایت کردن، کمپانی‌هایی که منافع دارن.
درست.
و منافعشون رو در حمایت از تیم‌های ورزشی و باشگاه‌های مختلف قرار دادن. یه دفعه شما می‌بینید فلان هواپیمایی میره یک استادیوم 50,000 نفری برای فلان باشگاه در فلان کشور می‌سازه. یعنی اون شرکت هواپیمایی تمام محاسباتش رو کرده که چقدر می‌تونه در قبال این سرمایه‌گذاری که می‌کنه چقدر برداشت می‌تونه بکنه.
درست.
اینا نشان دهنده این که مدیران در مجموعه ورزش باید بازرگانی و تجارت بین‌الملل رو بدانن، بلد باشن. امروز اگر شما نگاه میکنین باشگاه‌های ما یکی پس از دیگری در دادگاه کس محکوم میشن به پرداخت و به کسر امتیاز و به نمیدونن افت کردن به یک گروه پایین‌تر و اینا نشأت گرفته از اینه که نیروهای ما این جزئی ترین و بدیهیاترین کارها و وظایف خودشون رو بلد نیستن. حالا شما میخواییم با این افراد و این گروه ها میخوای کار بزرگ بکنی که قطعا نمیشه.
خیلی متشکرم از شما جناب بایزی آشتیانی به از اینکه در این برنامه همراه ما بودید، استفاده کردیم از صحبت های شما و مطالب کارشناسیتون. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت.
منم متشکرم، سلامت باشید.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدار همه شما.
تحرک، نشاط، تندرستی.
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش، صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاد، توی خاک گلدونا بسر حسرت میکاره. شبنم میشیره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو ورزش. سپاسگزارم از اینکه همچنان برنامه‌های ما رو میشنوید. نوبت میرسه به بخش دوم گزارش ورزشی که اختصاص به رقابت‌های سومین دوره